رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراه شما. دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت سال گذشته بیشتر از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان که روز 22 فوریه نشر کردند، از این میان بیشتر از 3,400 نفر جان دادند و تقریبا 7,000 تن دیگر زخمی شدند. با گفته دفتر سازمان ملل، 6 سال پی هم است که تعداد آسیب دیدگان و قربانیان در جنگ افغانستان از 10,000 نفر زیاد می شود. اما در مقایسه با سال 2018 تعداد آسیب دیدگان در سال 2019 5% کمتر شده است. تادامیچی یاماموتو، رئیس دفتر سازمان ملل، گفت مناقشه های مداوم با تمام غیر نظامیان در افغانستان به نوعی اثر کرده است. او از تمام طرف ها خواست با استفاده از فرصت جنگ را بس کنند. روز 22 فوریه در افغانستان سازش بین آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت برای یک هفته به اجرا درآمد. قرار است دو طرف برای خاتمه جنگ طولانی در همسایه کشور تاجیکستان روز 29 فوریه سازش صلح امضا کنند. روبرت اوبراین، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، میگوید هیچ اطلاعی را ندید است که نشان بدهد روسیه سعی دارد به معرکه انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا کمک کند. او در این باره روز 22 فوریه صحبت کرده است. روز پیشتر از این رسانه‌های آمریکا نوشتند که مقامات خدمات اطلاعاتی آمریکا به وکیلان ایالات متحده گزارش دادند که روسیه برای کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ و برنی ساندرز، داوطلب پیشرفی مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات، پنهانی چاره‌هایی را عملی می‌کند. ترامپ بعد خشمانه این گزارش ها را رد کرد و آن را تلاش دیگری دروغ پراکنی از طرف وکیلان حزب دموکرات در کنگره نامید. برنی ساندرز از روسیه خواست که به انتخابات آمریکا دخالت نکند. بیانیه های روبرت اوبراین در یک مصاحبه او با تلویزیون ABC نیوز آمریکا در روز 23 فوریه نشر شد. او گفت مشاور امنیت ملی به اطلاعات مخفی ما دسترسی خوب دارد. من هیچ اطلاعی را ندیدم که روسیه یگان کاری کرده است که ترامپ دیگر بار انتخاب شود. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می شود. در ایران مردم منتظر اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی هستند، اما بسیاری ها شبهه ندارند که در این کارزار نامزدهای محافظه‌کار و جناح‌های تندروی سیاسی پیروز می شوند. در انتخابات امسال برعکس سالهای پیشین مردم زیاد شرکت نکردند. در آستانه انتخابات روز 21 فوریه مقامات تندروی انتخاباتی هزاران اصلاح طلب و سیاستمداران نسبتاً معتدل را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. از این رو بسیاری ها انتظار دارند که محافظه‌کاران و طرفدارانشان اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را دست می‌آورند. کمیته ملی انتخابات گفت قرار است نتیجه رای‌دهی روز 23 فوریه اعلام شود. با گفته وزارت امور داخلی، نامزدهای محافظه‌کار به رهبری محمد باقر قالیباف، رئیس سابق شهر تهران، در تمام 30 حوزه انتخاباتی شهر کرسی‌های پارلمان را از خود کردند. بنا به پیش بینی ها، برنی ساندرز، داوطلب 78 ساله مقام رئیس جمهور آمریکا، ظاهرا در انجمن حزب دموکرات در ایالت نوادا پیروز شده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، نتایج رای‌دهی در 22 حوزه نشان داد که برنی ساندرز 46% رای اعضای حزب در نوادا را به دست آورده است. با جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، 23% رای دادند. پیت بودجج، رئیس شهر ایندیانا، و الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوستس، در مقام سوم و چهارم هستند. نتیجه رای‌دهی در نوادا از آن جهت مهم است که سطح طرفداری از نامزدها در سراسر آمریکا را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اوکراین گروهی از مردمی را تنقید کرد که به هموطنان و خارجیان بازگشته از چین حمله کردند. مقامات اوکراین روز 20 فوریه 45 اوکراینی و 27 خارجی را برای پیشگیری از سرایت ویروس نوی کووید 19 به کشور برگرداندند. در همین روز صدها نفر از ترسی آن که این افراد ممکن است بیماری آورده باشند، با سنگ و کلتک‌های آهنین به اتوبوس‌های آنها حمله کردند. حادثه در نزد شفاخانه گارد ملی اوکراین در 300 کیلومتری شرقی کیف رخ داد. برای مانع شدن به ازدحام، صدها مامور پلیس را فرستادند و ده‌ها تن از حمله‌وران و اعتراضگران را دستگیر کردند. 9 مامور پلیس زخمی شد و بسیاری از بازداشت شدگان را جواب دادند. ولادیمیر زلنسکی روز 23 فوریه در شهر کیف گفت: ما پیوسته می‌گوییم اوکراین در اروپا است، ولی دیروز چنین به نظر رسید که ما در اروپای اثرهای میانه هستیم. مقامات اوکراین گفتند آنهایی را که از چین آوردند برای 14 روز در شفاخانه نگه می‌دارند و سپس جواب می‌دهند. به قول مقامات، در بین این افراد هیچ کسی علامت‌های بیماری نو را که مثل بیماری التهاب شوش است ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید، در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
روز 23 فوریه در تاجیکستان از تاسیس ارتش ملی تاجیکستان 27 سال پر می شود. با مناسبت تجلیل از آن، روز 21 فوریه با شرکت 8000 سرباز افسر در دوشنبه پرادی حربی برگزار گردید. با گذشت بیش از 12 ساله از تاسیس ارتش ملی، هنوز انتقاد و شکایت ها از شرایط در ارتش صدا می دهند. میانی کارشناسان نیز گفتگوها از اقتدار و توانمندی ارتش و سطح کسبیت آن صورت می گیرد. عبدالرحیم قهاروف، سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان، روز 20 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش ملی کشور حالا اقتدار دارد که با هر گونه خطرها مبارزه برد. او افزود که امروز ارتش تاجیکستان با متخصصان کسبی تامین شده است و در صف آن افراد تصادفی نیست.
ما در هیئت چند سازمان‌های بین‌المللی اعضا هستیم، اون جمله ODKB در حالتی که مثلا اگر برای ما وزن شود، یعنی که ما تنها نمی‌مانیم.
در همین حال بعضی از آگاهان امور با اقتدار و توانمندی های ارتش کشور به نظر شبهه می نگرند. بعضی کارشناسان وجود دیدافشینه یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی می کنند. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در سال 2019 رسما 6 حالت مرگ سربازان را در ارتش ثبت کرده است که به قول مسئولان این سازمان اکثر اینها به حالت های شکنجه در قسم های حربی راست می آیند. نمایندگان دفتر آزادی های شهروندی می گویند در اصل آمار فوتیده ها از شکنجه در ارتش می تواند از آمار ثبت نموده آنها بیشتر باشد. مهدی صابر، کارشناس نظامی، در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن وضع در ارتش باید هر چه زودتر جلب جوانان طریق ابلاو از بین برده شود.
پیش از همین قانون دعوت ایواز کردن کار، چون قانون دعوت زمینی که هست، همین زمینش مفید به یک جامعه دموکراتی دنیوی که در اساس نظامی اقتصاد بزرگانی عمل کرد به هم مفید نیست.
او ارتش کشور را از لحاظ کسبی و تامینات تکنیکی خوب ارزیابی نمود. اما کارشناس دیگر مراد محمدچویف میگوید اطمینان دارد ارتش تاجیکستان از جهت توانمندی های تکنیکی از عقب مانده هاست. با نظر داشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های زیادی نظامی دریافت میکند. تنها در ماه ینوار امسال آمریکا با نظامیان تاجیک ماشین های سبوگراوی را برای گذراندن عملیات های حربی با ارزش بیش از نیم میلیون دلار تقدیم نموده است. اما با این وجود ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میانی کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. عبدمنان شیرعلیوف، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید ارتشی که با گرانت و کمک‌های دیگران محتاج است، نمی‌تواند مستقل باشد. با قول همصحبتمون، می‌بایست تاجیکستان بعد از امضای سازشنامه صلح در ماه ایون سال 1997 جنگیان هر دو طرف، مخالفین و حکومت را به یک ارتش کسبی تبدیل می‌داد و در این صورت ارتش کشور در منطقه نظیر نمی‌داشت. انتقاد تحلیلگران مستقل از سطح کسبیت و نیرومندی ارتش تاجیکستان در حال است که عارف ناظموف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، می‌گوید حالا ارتش با تکنیکا و مهمات حاضر زمان تامین بوده با یک ارتش کسبی تبدیل یافته است. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پراد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و صحنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حزب
اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاستشناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کارزار انتخاباتی را با 7 نامزد از روی خط حزب و 11 نامزد از حوزه یک مندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که حالا در پارلمان صاحب 3 کرسی است امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافیای اکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امامعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمز مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند، ولی خود علیمجان بابایف این گونه به هوگذاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی این هدف حکومت به دست آوردن حزب تاسیس شد بخاطر اینکه در میدان سیاسی یک رقابتی سالم بوجود.
با گفته او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرری پیشین نشریه آسیا پلیوس مراد محمدشایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزب کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علاقه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحاتی خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انوری سال 2020 علیمجان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نو حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رجای آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخاباتی یا دبته که ماهی انوری امسال رجای آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 می باشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نامنویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب 1 کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیمجان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانونها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخص حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیوی آزادی او سه عامل را نامبر کرد که صدیرای اصلاحات می‌شوند، از جمله سطحی بلندی فساد، نندازهای گران و پایبندی دادگاه‌های اقتصادی با حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک میگویند با رفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود، توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار زیاد است، چون دومش معلوم است که این حزب باید یک جای موقع خاص خودش را داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نوی حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجب میرزا گفته است که همه 7 نامزدی حزب از حوزه عمومی جمهوریوی علیمان جوانند و 11 نامزدی حوزه های یک مندتی شخصیت های جوان و موفق. کارشناس مستقل تاجیک عزیز نوراللهف حزب اصلاحات اقتصادی را یک طرح آشکارای حکومت می نامد که پیشبینی پیروزی یا شکست آن معنای ندارد. با وجود این به گفته او به مقامات تاجیکستان حزب برای نمایش دموکراتیا لازم است، از این رو احتمال دارد چند جای بگیرد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. شهروند ایران محسن مهرداد بعد اخراج شدنش از تاجیکستان به ازبکستان و بعدا به قرقیزستان رفت تا اینکه مقام پناهندگی دریافت کند و به نزد پیوندانش به آلمان برود. وی نمیخواد به وطنش به ایران برگردد. در آنجا به گردنش جرم جاسوسی را زدند. محسن مهرداد که 14 سال در تاجیکستان زندگی داشت با دریافت قرار مقامات تاجیکستان آید به اخراج شدنش به دادگاه شکایت برد اما نتیجه نداد. وی میگوید در دوشنبه از طرف افراد ناشناس مورد لاتکوب قرار گرفت و طور علاوه کرد قبل از آن که به او حمله کنند به ضرب مشت کوفتند و گفتند که از تاجیکستان دف شد.
اون آدمایی که مرا لاتکوب کردن نمیدانم از کجا بودن ها، نمیدونم از طرف کی آمده بودن، یعنی هیچی نگفتن که از طرف کی آمدن چی هن. فقط مرا گفتن که گم شد تاجیکستان برو دف شد اینجا تستر.
وی می افزاید رئیس جمهوری تاجیکستان را احترام می کند و در وصف او شعرها نوشته است و عکس های جالب گرفته است. حالا هم صحبت ما به بیشکک آمد است و به کمیسریت سازمان ملل برای پناهندگان مراجعه کرده است تا برای دریافت پناهندگی موقت یاریش کنند. محسن مهرداد می گوید در ابتدا می خواست به ایران برگردد اما به گفته او در وطنش او را شکنجه و زندانی شدن به دلیل جاسوسی به نفع ایالات متحده آمریکا تهدید می کند. تا این وقت همسرش در آلمان مقام پناهندگی را دریافت کرده است که او هم میخواهد به آنجا برود. به گفته وی در نمایندگی سازمان ملل وعده دادند که به درخواست او بعد 10 روز پاسخ میدهند. رادیو آزادی با دفتر کمیسریت سازمان ملل متحد آید به پناهندگان تماس گرفت تا بداند که آیا درخواست مهرداد قانع کرده می شود، ولی آنجا گفتند که این اطلاعات مخفی است و تنها با درخواست کننده در میان گذاشته می شود. هنوز در تابستان سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی محسن مهرداد گفته بود که نمیتواند به ایران برگردد زیرا آنجا به زندگیش خطر تهدید میکند. بعد از صحبت با رادیو آزادی میگوید برایش از سفارت ایران در دوشنبه زنگ زدند و گفتند که تو باید این کار را نمیکردی، تو ایران را با رسانه بد کردی که ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری میکند. به همین ترتیب مصاحبه برای من یک دردسر دیگر گشته بود، میگوید مهرداد. در مورد سرنوشت این ایرانی رادیو آزادی هنوز ماه ایونی سال 2019 اطلاع داده بود، زمانی که دادگاه ناحیه شامنصور او را به سپاریدن جریمه و ترک کردن حدود تاجیکستان موظف کرده بود. در قرار دادگاه که نسخه آن بر رادیو آزادی دسترس گردید نوشته شده است این شهروند ایران سنه 24 می سال 2019 خود را در کوچه میچورین ثبت نام کرد، ولی برخلاف قانونگذاری تاجیکستان در بنای در کوچه شفچنکو به زندگی ادامه داد. آن زمان در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگاری رادیو آزادی گفته بودند که محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان را درباره بود و باش شهروندان خارجی پایمال کرده است. به گفته منبع رادیو آزادی در این نهاد طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حال تغییر جای زیست در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شود. موافق معلومات در سال 2019 در تاجیکستان 3000 پناهنده به سر می برد که در میان آنها شهروندان ایران، عراق، اوکراین و ازبکستان نیز هستند. بیشتر آنها زیاد از 2600 نفر شهروندان افغانستان می باشند که بعد دهشت جنگ ها به تاجیکستان فرار کردند. بسیاری از آنها با گذشت سالها تا کنون شهروندی دریافت نکردند و می گویند همه روزه با مشکلات مواجه می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، پراگا.
عاشقان جا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی
مقامات تاجیک موضوع منع استفاده ماشین‌های تاکسی تولیدش تا سال 2014 را می‌خواهند دوباره تجدید نظر کنند. تا حال مقامات درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه‌های نوی پلاستیکی تصمیم نهایی خود را اعلان نکردند. کارشناسان برای نظرند که مقامات در برخی موارد بدون مشورت ضروری قرارهای را قبول می‌کنند و سپس آن را تغییر می‌دهند که باعث کاسته گشتن اعتبار دولت می‌شود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. صدرالدین ساکنی 35 ساله دوشنبه 5 ماه قبل بعد از بی‌برادری در مردی کاریش از روسیه برگشت و برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌اش مجبور شد ماشین تولیدش سال 2008 را به اجاره گرفته تاکسیرانی کند و 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه برای اجاره این ماشین به صاحبش 50 سومانی مبلغ می‌دهد و خود تا 100 سومانی برای روزگارش به خانه می‌آورد و صاحب دو فرزندش و یک جا با برادرانش در حوله والدین زندگی می‌کند. به اعتقاد صدرالدین تصمیم مقام اما برای منع تاکسی های برارشش تا سال 2014 دوراندیشانه نبود و گفت
همه شرایط نداره بخره کن یا که ایگون کس بگیره چیکارم نمیتونه روزی برای وی با یک پول الکورای بومیره برای وی خریدن یکی شرایط نداره و قرض میگیره.
احتمال تجدید این قرار را اخیراً محمد سعید زویدزاده معاون اول شهردار دوشنبه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. به گفته جناب زویدزاده هرچند شرکت های تاکسی حالا تلاش دارند به دوشنبه مقدار زیادی ماشین های نو را وارد سازند، اما موضوع تجدید قرار منع استفاده ماشین های تاکسی برارشش تا سال 2014 نیز در حال بررسی است و گفت
همه را از معاونه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار دا می بیان؟ حوزی با فکر معلوم نیست. معلوم شده بعد فکر میکرده ایستن که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مونن باز ممکن باشد تفسیتیان بین نوحیه ها دا می مونن.
تصمیم شهرداری برای منع حرکت ماشین های تاکسی سال تولیدش تا سال 2014 در جامعه واکنش های مختلف را در پی داشت. اگر گروه از این تصمیم به خاطر پاکسازی خیابان های شهر از ماشین های قدیمی و فرسوده پشتیبانی میکردند، گروه دیگر از آن اظهار نگرانی میکردند که این تصمیم به قشرهای آسیب پذیر جامعه باز یک ضربه جدی مالی خواهد شد. جمعه خان دولت و رئیس شرکت دوشنبه نقل و خدمات رسان در پشتیبانی از این تصمیم به رادیو آزادی گفت
دوی تامین به خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن آمده بود که 30 سال واسطه نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی روانه کرده شد؟ برای من تامین به خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
ابرار میرسعیدوف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل اقتصادی و دموگرافی اکادمی علمهای تاجیکستان در شرح این موضوع گفت اخیراً مشاهده می‌شود که مقامات بدون مشورت‌های ضروری با کارشناسان و اهالی قرارهای را قبول می‌کنند که سپس به بازنگری آنها وادار می‌شوند و به عنوان مثال از قرار حکومت درباره ثبت سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه نوی ایدی گفت در نهایت مهلت اجرای آن تمدید کرده شد. جناب میرسعیدوف افزود
پیش از آنکه قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات، روندهای اجتماعی، تفکر فطرتی یا کگنیتیوی میگوید، فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت.
صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکانات محدود اقتصادی برخوردارند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتر پول شهروندان میشود از سوی جامعه قابل قبول نیست. آنها ادعا دارند که به گونه کشورهای پیشرفته در نزد بیشتر از ساختارهای دولتی باید نهادهای آموزش افکار عموم تأسیس داده شود. این نهادها موظف هستند قبل از تصویب قرار بحث برانگیز واکنش مردم و گروه های مختلف جامعه را پیش بینی کنند و بر پایه این پژوهش ها مقامات تصمیم تصویب قرار را باید بگیرند.
صبح صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحثی بکاره در تاجیکستان باعث بیکار شدنی ده ها عقد نکاح می شود. اگر داماد در شب اول به باکره بودنی عروس خود شبهه کند، اویله از هم می پاشد. گاه ها داماد خرج توی و مهر را از خانواده عروس باز پس طلب می کند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله شروف به شما تقدیم می کنم. سفر امام قلوف جوانی تاجیکی سنه 7 فوریه ازدواج کرد، با همسرش همگی یک شبانه روز زندگی کرد. امام قلوف پس از یک شبانه روز به ادعای باکره نبودن همسرش نخواست زندگی را با او ادامه دهد. او گفت
چی خواب کنم که هم خیلی من یکی زنه که دوسته بودک میزوه که او هم تریه او چش ست فویز میدونه کار کنگه که او چه که ندونه میدروه دختره دوسته شپلاغ میزنه که او میگه چی به این کار کدی او چش که میدونیست که هیچی نگفته چه نزد چه.
هم‌اکنون امام قلوف از خانواده عروس طلب دارد که 25 هزار سومانی خرج توی را بازگردانند.
کتی پدر و مادرش گپ زد منو خیلی که مادرش چند بار تلفن کردم گفتم خاله خیلی هم خیلی شیده رسومون رو بر بگردونه ما هم عدیم زندگی شیم چه آتش میدونه میگه.
جامعه تاجیکستان محافظه‌کار است. مناسبت محرمانه عروس را قبل از ازدواج قبول ندارد. در صورت نادختر اعلان شدن عروس از سوی شوهر، او انگوش نمای جامعه می شود و دوباره ازدواج کردن برایش مشکل می گردد. برخی از خانواده ها در تاجیکستان برای پیشگیری از ناباوری به عروس او را از تشخیصی بکارت می گذرانند. آزمایشگاه های سودی و طبی در تاجیکستان در این باره سند می دهند. اما در بعضی حالت ها سند بکارت هم شبهه داماد را برطرف نمی کند. امید اکراموف متخصصی آزمایشگاه سودی و طبی جمهوروی در تاجیکستان در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
هستن حالت هایی که تا حتی ما نشان میتیم همون شوهر همون دختر ما نشان میتیم که مرحمت بیا اینا این پرده بکارتی اینا دریش هایی که میبینی همش نشان میتیم که بایجا خونه مستور هستن دریش ها نو هستن هستن حالت هایی که انا باوری حسیل نمیکنند.
تجربه طلب تشخیص بکارت دختران تنها خاصی تاجیکستان نیست. در برخی از کشورهای افریقای شمالی، خاور میانه و افغانستان از دختران پیش از عروسی چنین طلب پیش گذاشته می شود. سال 2018 کمیته حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست به تجربه تشخیص بکارت قبل از ازدواج خاتمه دهد، زیر آن حقوق دختران را پایمال می کند. این هم در حال است که سازمان جهانی تندرستی می گوید مطالعه آزمایش های بکارت ثابت کرده که سنجیدن رابطه جنسی زنان از طریق معاینه پرده بکارت و نتیجه گرفتن از این عمل که یک زن قبلا با کسی همخوابان نشده پایه علمی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم. ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک